أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در معنای امر علو و یا استعلاء آمر شرط است یا شرط نیست. عرض کردیم اگر امر به معنای فرمان یا دستور باشد، عرفاً در آن علو آمر و همینطور استعلاء او یعنی اعمال مولویت او معتبر هست. ولی طبق شواهدی که ذکر کردیم، ظاهر این است که امر در لغت عرب به معنای خواستن هست. در مقابل نهی که به معنای زجر کردن و بازداشتن هست. و در قضیه بریره که پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود که با شوهرت آشتی بکن و به منزل برگرد، او عرض کرد یا رسول الله اتأمر؟ پیامبر فرمود لا بل انا شافع. اصلا معلوم نیست که پیامبر از او خواسته ای داشت، بلکه صرفا ارشاد کرد او را و اون چه که مصلحت او بود. طبیعی است که این مصداق امر و حتی طلب نیست. اگر شک بکنیم که آیا استعلاء در صدق امر معتبر است یا معتبر نیست، یعنی معتبر هست که امر کننده اعمال مولویت بکند، حالت مولویت به خودش بگیرد، و یا شرط نیست. اگر شک در این کردیم، در بحث امر به معروف طبعاً نوبت میرسه به اصل براءت از لزوم استعلاء در هنگام امر به معروف. نمیدانیم آیا صرفاً از شخصی که ترک معروف میکند خواهش کنیم که معروف را انجام بدهد کافی است، یا باید به شکل فرمان دادن و اعمال مولویت به او بگوییم که این معروف رو انجام بده. مقتضای اصل براءت عدم اعتبار استعلاء هست. بله، اگر اطاعت امر والدین واجب باشه و ما شک بکنیم که استعلاء در امر معتبر است یا معتبر نیست، پدر از فرزند چیزی را بخواهد بدون استعلاء، خواهش بکند، مقتضای اصل براءت این است که اطاعت او واجب نیست، و این چه بسا منشأ علم اجمالی به این می شود که مکلف می گوید من یا واجب است استعلاء داشته باشم در هنگام امر به معروف و یا واجب است اطاعت بکنم خواست والدینم را در این فرضی که استعلاء ندارند، چون یا در صدق امر استعلاء معتبر هست پس باید در هنگام امر به معروف استعلاء داشته باشم، و یا استعلاء در آن معتبر نیست پس واجب است اطاعت کنم امر والدینم را در حالی که اونها استعلاء ندارند، صرفا خواهش می کنند که من کاری را انجام بدهم، و این چه بسا منجر به تعارض اصل براءت در این دو مورد می شود برای کسی که هر دو مورد محل ابتلاء او هست. ولیکن مهم اینه که اطاعت امر والدین مطلقا دلیل بر وجوب نداره. حالا طبق نظر برخی از فقها مثل آقای سیستانی، مخالفت با خواسته والدین در صورتی که خواسته اونها به خاطر شفقت بر ولد باشه نه به خاطر مصالح خودشان یا مصالح دیگران، و اگر با خواسته اونها مخالفت بکند این فرزند اونها ایذاء میشن، در این صورت اطاعتشون واجبه. و یا اونچه که مرحوم آقای خویی در بحث اعتکاف فرمودند که اساساً اطاعت والدین حتی در این مواردی که اگر اطاعت نکنیم اونها را ایذاء میشن واجب نیست، دلیلی بر وجوب نداره. اونی که لازم هست این است که عرفاً معاشرت به معروف بکنیم با پدر و مادر. ما نه شدیم از اساعه به والدین و امر شدیم به حسن معاشرت با والدین، چه بسا در یک موردی پدر یا مادر امری می کند، مثلا می گوید همسرت را طلاق بده، و اگر هم طلاق ندهد همسرش را این فرزند اونها ایذاء می شن. ولیکن عرف این فرزند را مصداق کسی نمی داند که سوء معاشرت با پدر و مادرش دارد، ولذا او مرتکب حرامی نشده، ولذا این علم اجمالی که مطرح شد پیش نمی آید. اصل براءت از وجوب استعلاء در هنگام امر به معروف جاری می شود بلا معارضه. ممکن هست در اینجا کسی بگه که اگر ما شک بکنیم در اعتبار استعلاء در صدق امر نوبت به اصل عملی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه امروز از لفظ امر عرف فرمان دادن میفهمه، دستور دادن میفهمه، و استعلاء و حتی علو و آمر در آن معتبر هست، چون تعبیری که مرادف امر هست امروز فرمان دادن و دستور دادن هست و مقتضای استصحاب قهقرائی یا به تعبیر دقیق‌تر اصالت و ثبات در ظهورات عرفیه این هست که این کلمه امر در زمان شارع هم به همین معنایی بوده که ما امروز میفهمیم و لذا مقتضای اصالت و ثبات این هست که بگوییم در صدق امر علو و استعلاء معتبر هست، چون معنای امر فرمان دادن و دستور دادن هست. ولی به نظر ما این مطلب درست نیست. اولا ما همونطور که آقای سیستانی فرمودن اصالت و ثبات در ظهورات عرفیه رو قبول نداریم. عقلا همچو اصلی ندارند که اگر امروز از یک لفظی یک معنایی رو استظهار بکنند و احتمال عقلایی بدند که در زمان صدور این کلام از شارع معنای آن با معنای ظاهر امروز فرق می کرده، بناء عملی بگذارند بر ثبات و استقرار در ظهور عرفی و بگویند آنچه که ما امروز میفهمیم ان شاء الله در زمان صدور حدیث هم عرف همین را میفهمیده. اگر وثوق و اطمینان حاصل بشه به ثبات در این ظهور عرفی کافیست و الا اگر شک عقلایی بکنن برای ما ثابت نیست که اصل ثبات در لغت رو قائل باشند. ثانیا بر فرض ما این اصل رو قبول کنیم، همونطور که ظاهر صاحب کفایه است قدر متیقن از این اصل جاییست که قرائنی که موجب ظن به تغییر در ظهور لغوی در یک لفظی باشه نداشته باشیم. در ما نحن فیه ما قرائنی ذکر کردیم، شواهدی ذکر کردیم از آیات و روایات و عبارت‌های تاریخی که امر به معنای فرمان نبود، به معنای خواستن بود که عرض کردیم. آقای سیستانی در اینجا مطالبی دارن که مناسب هست مطالب ایشون رو هم عرض کنیم. ایشان فرموده اند که ما قبول داریم که امر به معنای واداشتن و حث و تحریک هست به یک فعل و به معنای فرمان نیست، ولکه امر ماهیتاً با سؤال که طلبی است که از سافل متوجه عالی می شود، طلب سافل از عالی مختلفه و همینطور ماهیتاً از التماس که طلبی است که از مساوی به مساوی متوجه می شود مختلفه. چرا؟ برای اینکه امر متقوم به دو عنصر هست. یکی عنصر شکلی هست که عبارت است از بعث به داعی جعل داعی شخصی را بعث بکنیم به یک فعل به داعی این که در او ایجاد انگیزه بکنیم برای انجام آن فعل. این عنصر مشترک هست بین امر و سؤال و التماس. عنصر دوم در امر عنصر معنوی هست که مختص امر هست، در سؤال و التماس وجود ندارد. عنصر معنوی که در امر هست دو احتمال درش هست، یکی ربط شخصیت هست، دیگری اشتمال بر ثواب و یا عقاب هست. اما ربط شخصیت اینه که شخص امر کننده شخصیت خودش رو مرتبط کنه و گره بزنه با اون فعل که امر به اون میکنه، که اگر مکلف امر این آمر رو امتثال نکنه حد که شخصیت این امر کننده شده، شبیه قسم. وقتی شما قسم میخورید به شخصی میگویید به جان تو من این کار را نکردم، ربط میدید بین آنچه که بر او قسم میخورید که ترک فلان کار هست و بین شخصیت این مخاطب که به جان او قسم خوردید. به نحوی که اگر شما دروغ بگویید این هتک و اخلال به شخصیت اون فرد هست. ولذا میبینید اگر شخصی به دیگری بگوید به جان تو قسم، او ممکن است در جواب بگوید چرا به جان من قسم میخوری؟ به جان خودت قسم بخور. یعنی ربط بده این مطلب را به شخصیت خودت نه به شخصیت من. طبق این احتمال امر معنایش متقوم است به این که شخص آمر اتیان مکلف را به فعل مرتبط بکند و پیوند بزند با شخصیت خودش، و طبعا این در سؤال و استدعا که شخص سافل از عالی طلب می کند و یا التماس که مساوی از مساوی طلب می کند وجود نداره. احتمال دوم در عنصر معنوی امر این هست که مشتمل بر وعده به ثواب یا وعید به عقاب باشد، که از آن تعبیر می شود به استبطان جزاء، یعنی امر مستبطن و متضمن وعید به عقاب و یا وعده به ثواب هست. وقتی مولا به عبدش میگوید افعل، این متضمن این هست که افعل و الا عاقبتو که. این استبطان جزا که مدلول اندماجی خطاب امر هست ناشی شده است از تکرر عقاب مولا بر ترک عبد نسبت به اون فعلی که مولا به آن امر کرده است. مثلا پدر به فرزندش میگوید درس بخوان، او درس نمیخواند، پدر او را تنبیه میکند. بار دوم پدر به فرزندش میگوید درس بخوان، باز او درس نمیخواند، پدر او را تنبیه میکند. و همینطور بار سوم یا امر به کار دیگری میکند، به او میگوید برو نان بخر، او نمیخرد، او را تنبیه میکند. سبی از تکرار این مطلب میفهمد که عقابش به خاطر این بود که اون فعل مأمور به رو ترک کرده و این منشأ یک ظهور اندماجی شده در طول تاریخ که وقتی که پدر به فرزندش یا مولا به عبدش میگه افعل، این متضمن این هست که افعل و الا عاقبتو که. بله، کسی حق دارد جعل عقاب بکند بر مخالفت امر که شأنیت دارد که همچو حقی را برای خودش جعل کند، اما سافل نسبت به عالی، مساوی نسبت به مساوی که همچو حقی ندارد و طبعا امر او مستبطن جعل عقاب بر مخالفت نیست. میبینیم اگر یک شخص سافل به عالی بگوید آمرو که به کذا، به او اعتراض میکنند، میگویند چطور امر میکنی این آقا را به این کار، چون نه او شخصیتی داره در مقابل این عالی که ربط بده شخصیتش رو با این فعل، که اگر عالی این فعل رو انجام نده حد که شخصیت و کرامت این سافل بشه، و نه حق جعل عقاب داره. بعد آی سیستانی فرمودن که مناسب با خطابات اوامر شرعیه همین احتمال دومه که خطاب امر مستبطن جزا هست، متضمن وعید به عقاب بر مخالفت هست، نه اون احتمال اول که ربط و شخصیه بود. چرا؟ برای اینکه ربط و شخصیه مناسب با جوامع طبقاتی بوده که مولایی داشتن، عبدی داشتن، قانون بر اون حاکم نبود، اما مولایی که رابطه اش با عبد رابطه قانون هست، این مناسب است با همین که خطاب امرش مستبطن جزا باشد. علاوه بر این که لازمه احتمال اول اینه که عقاب عبد به خاطر حد که حرمت مولا باشه، چون مولا شخصیتش رو ربط داد و گره زد با این فعلی که به او امر کرده به جوری که اگر عبد این فعل را انجام نده حد که حرمت مولاست. پس همیشه عقاب بر یک کار زشتی است که عبارت است از حد که حرمت مولا، دیگه تناسب نداره که عقاب اختلاف درجه داشته باشه در موارد محرمات، در یک جا عقاب کمتر باشه در یک جا بیشتر باشه. خب نکته حد که حرمت مولاست که در همه جا یکسانه. و شاهد دیگر بر این که احتمال اول که ربط و شخصیه است در اوامر شرعیه نیست اینه که طبق احتمال اول مردم هنگامی که گناه می کنند حد که حرمت خداوند متعال می کنند و به او ظلم می کنند. عبدی که به مولای خودش توهین کند به او ظلم می کند. وقتی مولا می گوید این کار را بکن اگر نکنی توهین به من است، عبد اگر این کار را ترک کند توهین به مولا کرده است و ظلم به او کرده است، در حالی که قرآن کریم فرموده است و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. پس ظاهر خطابات شرعیه این هست که مستبطن جزاء، یعنی جعل میکنه ملازمه بین ترک این فعل مأمورون به را و بین عقاب بر او، یا در مستحبات که عقاب نیست، خطاب عام در مستحبات جعل میکنه ملازمه بین ارتکاب این فعل مستحب را و بین ثواب بر او. بعد ایشان فرمودند که این که ما گفتیم استدعا و سؤال سافل از عالی امر نیست، یا التماس در طلب مساوی از مساوی امر نیست، چون عنصر معنوی امر که ربط و شخصیه است یا استبطان جزاء در اینها وجود نداره، معناش این نیست که ما بگیم امر فقط بر امر مولوی صادقه. نه، امر ارشادی هم میتونه امر باشه. طبیب وقتی که مریض رو امر میکنه به شرب دوا، اینم امره، چون مستبطن بیان ملازمه است بین شرب دوا و بین شفا از مرض. این هم میشه شبیه امر مولوی، منتها امر مولوی مستبطن انشاء ملازمه بود بین فعل و بین عقاب بر ترکش یا ثواب بر اتیانش، ولی امر ارشادی مستبطن اخبار از ملازمه بین عمل هست و بین نتیجه عمل. این فرق هست که امر مولوی مستبطن جعل ملازم است بین عمل و بین عقاب یا ثواب، ولی امر ارشادی مستبطن اخبار از ملازم است بین عمل و بین نتیجه مترتبه بر عمل. این محصل فرمایش آی سیستانی است که از این نتایجی در اصول گرفتن فرمودن امر هر کجا باشد در خطاب شرعی استحقاق عقاب هست، هر کجا نباشد مثل تجری که واقعا امری نیست استحقاق عقاب هم نیست. انصافاً این فرمایش آقای سیستانی عرفی نیست. اولاً این مطالب منافات داره با اون چه که ایشان در معنای امر اختیار کرد که حتی بر اظهار رأی در مقام مشورت هم فرمود صادقه، استشهاد کرد به این آیه شریفه که از قول فرعون نقل میکنه که یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون، قالوا ارجه و اخاه. خواسته اصحاب فرعون که مشتمل بر ربط و شخصیه یا مستبطن جزاء نبود. اونیم که ایشون در امر ارشادی فرمودن که امر برای صادق چون مستبطن اخباره از ملازمه بین فعل و نتیجه فعله، واقعا اگر کسی نگاه کنه ببینه که دیگری دم دری ایستاده نمیدونه چجور در رو باز کنه، به او بگه ادخل المفتاح فی الباب، بگیم امره بذالک، با اینکه او هم ارشاد کرده است به بیان ملازمه بین ادخال مفتاح در در و باز شدن در. انصافا به این امر نمیگن. در طبیب که میگن امر، چون طبیب طلب میکنه، ارشاد محض نیست. ثانیا ما از صيغه امر یا ماده امر، صيغه نهی یا ماده نهی، به وجدان عرفی هیچ ربط و شخصیه ای نمیفهمیم، استبطان جزایی نمیفهمیم. مثلا پدر به فرزندش میگه جئنی بالماء، آیا در مرتکزش اینه که اگر آب نیاوری شخصیت مرا حد کردی؟ این مفاد جئنی بالماءه؟ یا این خطاب متضمن وعید بر عقاب بر مخالفته یا وعده به ثواب بر موافقته؟ انصافا این فرمایش های سیستانی توجیه عرفی برای عنصر معنوی امر نیست. و اما اون چه که ایشان راجع به این که گناهکار حد که حرمت خدا نمی کنه، چون حد که حرمت خدا ظلم به خداست، در حالی که آیه شریفه فرموده است که گناهکاران به ما ستم نمی کنند و ما ظلمونا، این فرمایش هم به نظر ما ناتمامه. درست است که صرف گناه حد که حرمت مولا به معنای توهین به مولا نیست، حد که عرفی مولا نیست، ولیکن ظلم به مولا هست، چون حق مولا این است که اطاعت بشود و کسی که ترک می کند اطاعت مولای حقیقی را تضییع کرده از حق او را. بله، ظلم عرفی چون متضمن یک نوع اضرار به مظلوم هست، راجع به عصیان خدا تعبیر ظلم به خدا نمی کنند، چون شخص عاصی هیچ زیانی به خدا نمیزنه. لا تزره معصیت و من اصاه، همون طوری که کسی که مطیع خداست نفعی به خدا نمیرسونه. ولا تنفعه تا طاعت و من اطاعه. به این خاطر فرمودن که و ما ظلمونا ولیکن خانوا انفسهم یظلمون، و الا بلا اشکال شخص گناهکار تضییع می کند حق خداوند متعال در این که عقلا اطاعت او واجب است و این حقیست بر مولای حقیقی نسبت به بندگانش. خلاصه این بحث این شد که به نظر ما امر به معنای خواستن است و اگر از مولای حقیقی صادر بشه عقلا وجوب اطاعت داره و تخلف از آن موجب استحقاق عقاب هست. والحمد لله رب العالمين.